اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقام ها در پولند می گویند که پلیس جرمنی یک خانواده ای از پناهجویان افغان را بدون مشوره به این کشور رد و مرز کردند. قوای سرحدی پولند دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام پلیس جرمنی را نقض اصول همکاری دو جانبه و خلاف قوانین مهاجرت خواندند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولند گفت که پلیس جرمنی نباید دست به چنین اقدامات میزد. در این حال جرمنی گفته که آنها این خانواده 5 نفری افغان را به دلیل داشتن مدارک پناهندگی پولند دوباره به آن کشور فرستادند. جرمنی در حال دست به این اقدام میزند که اخیراً حساسیت ها علیه پناهجویان به ویژه افغان ها در آن کشور افزایش یافته است. ده ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد بر اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر که در حال غرق شدن بودند نجات یافتند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوواره کرکت، امروز سه شنبه تیم وست اندیز تیم کرکت افغانستان را شکست داد. تیم وست اندیز در 20 اوور با از دست دادن 5 بازیکن خود برای تیم افغانستان 219 رنز هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت افغانستان همه بازیکنانش را در 17 و در اوور 17 از دست داد و توانست که تنها 114 رنز بسازد. به این ترتیب تیم وست اندیز این بازی را با تفاوت 104 رنز برنده شد. این اولین شکست تیم کرکت افغانستان در این جام جهانی می باشد. افغانستان روز پنجشنبه در اولین بازی خود در 8 تیم برتر به مسافه تیم کرکت هند می رود. در یک حادثه ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان 5 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پلیس دیروز دوشنبه گفت که این رویداد در شهرای کویته کراچی رخ داده است. پلیس افزود که جستجو برای پیدا کردن موتری که تصادم با آن صورت گرفته ادامه دارد. پیش از این در یک رویداد ترافیکی دیگر در همین منطقه بلوچستان 3 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اکثر اوقات رویدادهای ترافیکی در پاکستان به دلایل عدم رعایت قانون ترافیکی، خرابی سرکها، بی‌احتیاطی راننده و همچنین عدم معاینات تکنیکی وسایل رخ می‌دهند که منجر به تلفات افراد زیاد می‌شود. و معترضان ضد حکومت که خواستار برگزاری انتخابات جدیدند روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تلاش میکنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کرده و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر راهپیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای 2 جنرال سابق میانه‌رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتودکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. روز جمعه گذشته 14 جون هزار روز از منع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب رفتن پوره شد. وضع محدودیت های تعلیمی بر دختران از سوی حکومت طالبان چی تأثیری بر این دختران وارد کرده است؟
اگر دروازه های مکاتب برای دختران بسته نمی شد، دختران نه دست به خودکش می زدن و نه بالایشان ازدواج های اجباری صورت می گیرد. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج های اجباری وجود طالبان در افغانستان است.
و خانواده های این دختران بازمانده از مکتب به خاطر بی سرنوشتی دخترانشان تا چه حد نگرانند؟
بسیار استرزارم، سخت جگر خون هستم، مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم.
موضوع مورد بحث این برنامه زن و زندگی همین است. با ما باشید. گفته آگاهان، علم و دانش در زندگی انسان‌ها جایگاه خاصی دارد، زیرا این علم و دانش و یا تعلیم و تحصیل بوده است که اکثر کشورهای جهان به ترقی و پیشرفت رسیدند. دین اسلام هم آموختن علم و دانش را برای زن و مرد فرض دانسته است، اما افغانستان یگانه کشور اسلامی در جهان است که دختران در این کشور از رفتن به مکاتب محرومند. در حالی که جایگاه تحصیل دختران را می توان در منافع ملی و اجتماعی یک جامعه و کشور جستجو کرد. طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس دروازه های پوهنتون ها را برای دختران بستند. دینا یک تن از دختران بازمانده از آموزش و مکتب در مورد محدودیت های آموزشی طالبان و بسته شدن دروازه های مکاتب برایشان گفت او با این کار خیلی ناامید شده است و می خواهد که طالبان درهای مکاتب را دوباره برایشان باز کند.
در مدت 3 سال ما بسیار مشکلات زیاد مواجه شدیم. از درس های خود پس ماندیم. زیادتر دختران به مشکلات روحی و افسردگی شوکی دچار شدند و تعداد دیگر دختران دست به خودکشی زدند. تعداد دست به خودکشی زدند که بعد از آمدن طالبان دروازه های مکاتب برایشان بسته شد. بسته شدن مکاتب نه تنها بالای روحی ما تاثیر گذاشت، بلکه بالای پیشرفت ما هم تاثیرات زیادی گذاشته. اگر ما درس نخوانیم چیگونه پیشرفت کنیم و اگر ما پیشرفت نکنیم چیگونه بتانیم به وطن خود و کشور خود خدمت کنیم؟ اگر دروازه های مکاتب برای دختران بسته نمیشد، دختران نه دست به خودکشی میزدند و نه بالایشان ازدواج های اجباری صورت میگرفت. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج های اجباری وجود طالبان در افغانستان است. و خواست ما و تمام دختران از حکومت امارت اسلامی و طالبان ای است که دروازه های مکاتب را برای ما باز کنند و بالای ما دختران دیگر ظلم نکنند. میگن ما مسلمان هستیم، ما در هیچ دین و شریعت اسلام ندیدیم، این در هیچ جای اسلام گفته نشده و خواست ما ای است که دیگر رنج، ظلم و وحشت بالای ما دخترها بس است.
ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان نه تنها دختران را نگران ساخته، بلکه بیشتر خانواده ها نیز نگران آینده دخترانشان هستند. سلطان محمد یکی از پدران گفت دخترانش هر روز در خانه با وضعیت بد روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند که به گفته وی این تشویش دخترانش هر روز او را زجر می دهد.
بیشتر از 1000 روز میشه که دروازه مکاتب برای دخترها بسته است. تمام دختران در خانه هستند. اینا همگیشون به تشویش هستند، تشویش روحی دارن، عصبی دارن، در خانه هر صبح غال مغال و بگو مگو میشن، حتی کار خانه را کردن نمیتونن. یه مگی از یاد سرنوشتشون به خود بیخی خراب، دروازه مکتب بند، دروازه کورس بند، بیرون رفتن هم که برای 40 دقیقه خطر دیگه. شو روز در خانه بیخی کلشون مریض شده، خورد شدن. حتی دروازه مکتب بالاخره چی وقت باز میشه؟ بسیار استرزارم، سخت جگر خون هستم، مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم. خداوند دیگر یک رحم روشنی کنه که دروازه مکتب باز شود، کمی دخترها برن.
شریفه باشنده کابل میگوید وقتی با دخترانی که از رفتن به مکتب منع شدند روبرو می شود، دیده است که اکثرشان از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیستند، کم حرف شدند و سیمایشان بیانگر ناراحتی و در چهره هایشان مایوسی از دور نمایان می شود.
ناامیدی را هر روز من در وجودشان میبینم. از چهرهشان این موضوعات هم میخوانم و متاسفانه حتی مو کورسایی که برای دخترها است، ویژه دخترها است، حتی به مو هم ممانعت ایجاد میکنن، امر به معروف میره و مزاحمت ایجاد میکنن برای دخترها و متاسفانه زمینی همیان برای تمام دخترها مساعد نیست که اونا با آموزشگاه برن و یا بعض جایی که درس مجانی برشان میتن یا رایشان دور است یا ای که نمیتونن به اونجا برن یا بعض جایا فیس میگیرن، فیسشان پرداخت کردن نمیتونن، هر روز در خانه بودن، هر روز کدام مشغولیت نداشتن و به این فکر کردن که آینده ما چی میشه، ما چی خواهد کردم، درسم چی میشه، تعلیمم چی میشه، تا چند سالی اوضاع دوام خواهد کرد، طبعا که خیلی آسیب روحی میرسانه برشان و امیدوار هستم که هر چی زودتر دروازه مکاتب برشان باز شود.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند موضوع آموزش دختران در افغانستان هر روز سرد شده و به دست فراموشی سپرده می شود و جهان و نظام حاکم در افغانستان هم مسئله تعلیم و تحصیل دختران را فراموش کردند. آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن، می گوید محدودیت های طالبان در برابر تعلیم و تحصیل دختران افغانستان را به تقریبا 25 سال عقب زده و حتی این اقدام ذهنیت های خانواده ها را نیز به خاطر رفتن به مکاتب دخترانشان تحت تاثیر قرار داده است.
تازه افغانستان و مردم افغانستان داشتن به رشد و توسعه رسیده بودن و دختره خود را میگذاشتن که مکتب برن، ولی باز هم ما برگشتیم 25 سال قبل که طالبان بار اول به افغانستان آمدن و دختره را محدود ساختن و یک ذهنیت را برای مردم ایجاد کردن که دیگه خود مردم هم میره قبول کردن که دختره باید مکتب نرن. با بسیار مشکلات و با بسیار مبارزات تانستیم که ما خانواده را تشویق کنیم که دختره خود بگذارن به مکتب، ولی حالا باز هم داره تاریخ تکرار میشه و متاسفانه ذهنیت سازی بر خانواده ها هم صورت گرفته که دیدگاه خانواده هایی است که باید دختراشان ازدواج کنند چون دیگه اینا آینده ای ندارن. متاسفانه ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، آمار نشان میده که در 3 سال حکومت طالبانی مسائل بیشتر شده و ظلم، خشونت، این موارد در تمام خانواده ها افزایش یافته که همش ما فکر میکنیم حاصل انمی سیاست های طالبان و حکومت طالبان است که متاسفانه بالای زنا اعمال کرده و زنا و دخترها را روز به روز به عقب روان کرده است.
به همین ترتیب حامد، محصل در یکی از پوهنتون های کابل، میگوید طالبان بارها وعده دادن که دروازه های مؤسسات تعلیمی و تحصیلی را برای دختران باز میکنند، اما بیشتر از 1000 روز شد که دختران در افغانستان از تعلیم و تحصیل محرومند که به گفته او این اقدام طالبان بزرگترین حق تلفی در حق دختران در افغانستان است.
مهمترین وعدهشان که باز نمودن دروازه های مکاتب برای دختران است، همچنان اینا عملی نکردند و بیشتر از 1000 روز شد که دختران افغانستان از حق تعلیم و تحصیل محروم هستند. با همین کار طالبان بزرگترین صدمه با آینده افغانستان و نسل بعدی افغانستان میرسه و با این کار طالبان آینده افغانستان و جامعه افغانستان به تباهی کشنده میشه، چرا که طالبان همیشه با افکار گندیده و پوسیده خود تصمیمات مهم را میگیرن که باعث قبماندگی و بدبختی افغانستان میشه. وقت در آینده ما یک جامعه داشته باشیم که مادرانش بی سواد باشه، پسران و دخترانی که اونا تربیت میکنن جامعه را بر میکشانن و همین کار و همین دلیل باعث عقب ماندگی و بدبختی یک جامعه و یک کشور میشه.
از سوی دیگر شماره از فعالان حقوق بشری و آموزشی این محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر تاثیر دختران را محکوم کردن و میگویند موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش نشدنی است که باید جامعه بین الملل و نظام حاکم در افغانستان در این زمینه جدی عمل کنند، ولی به گفته آنان باید خود دختران هم از کمترین امکاناتی که اکنون در دسترس دارند استفاده کرده و سعی کنند روی اهداف خود متمرکز باشند. به خاطر توضیح بیشتر این موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری و قبلا مسئول بخش آموزش در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای آموزگار در شروع صحبتهایش از تأثیرات ناگوار محدودیت های وضع شده علیه دختران از سوی طالبان توضیح داده گفت
محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل تأثیر جدی و زیاد را در زندگی دختران و زنان داره. اولی که زنان از حق تحصیلش که حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگر زمانی که تحصیل نکنند در انزوا، در درون خانه در انزوا قرار میگیرند. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت اجتماعی، بر علاوه از اینکه یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر در واقع روحیه کشی و سرکوب و محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونه نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلماً تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای از اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی، فضای وجود داشته باشه که اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزاده هایی که شایسته یک انسان هسته، اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشن. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم، بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد، بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان به مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این، زنها و دختران وقتی تحصیل نکنن از کار محروم شوند، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشه، کار نداشته باشه، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هست و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که اون جایگاه انسانی زنان در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هست که این چالش جدی هست که آینده و جایگاه زنان در درون خانواده، در درون جامعه به اصطلاح با مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان را متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن ای است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزدبگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، مقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل ما به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9-10 نفر اعضای فامیل اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تامین نتونه، ممکن است یک عاملش باشه که اونا مجبور میشن اینا را بعد ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن سوء استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر اینکه ما شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیاد از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتن. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران به سن خردسالگی به ازدواج کار خوبی هست، یعنی کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن، اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به این کار بزنن.
بله. خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را می آورن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثال های بسیار عامیانه‌ش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلامی راه شده اگر رو بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار به هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره. یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، اما رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه. یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هسته. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه که دارن، که او را متاسفانه نسبت میدین به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت اقتصادی، نباید در فعالیت اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدونه و کسی که نمیدونه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پانتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. بنابراین زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پانتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً او تجربه و دانشی را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پانتون و مکتب کسب میکنن زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره، که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که این آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلب العلم ولو بسن، شما میگه علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. حالا ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنه نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره. کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان، که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارن.
خب هرگاه دختران نتانن به مکتب بروند و تحصیلات خود ادامه بتن، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببینید پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابل نیاز هست که بتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرایش همه مرد باشه، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشه، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ جای مثلا تشناب و امثال زنا در نظر گرفته نشده، برای اینکه مردا راحت مو مطابق از همون فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مرن رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم، زمانی که اونا میخواین سفر برن، کوشش میکنن که از امو شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که ثقیل ترین و سخت ترین بخش و مرحله آموزش هسته، در مکاتب خانم ها را استخدام میکنن به عنوان معلم. چرا؟ برای اینکه خانم ها این توانایی را داره خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیت بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه امرش کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست، پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگه زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در درون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان را نکوش کردن و خواستن که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود، اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساخته، حقوق زنان را بشناسن و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنن یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازن. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقاً، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای اینکه زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی از اینکه فشاری وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به اینکه ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، اینا وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست که ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای زینف در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادن که طالبان مجبور میساختن تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادن. به او خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازند. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشن، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه، ولی که پیشنهاد ما به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرده، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست. بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی به اصطلاح محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتاب، کتابخانه در درون خانواده ها در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یک چیزای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هسته، یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزایی که میخواد و نیاز داره به او داره و همه چیز در دسترس است. ما اگر به سر دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست. ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوان وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیاد وجود داره که شبکه‌های زیاد وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتبی آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون ما رو محدود کرده، دخترها رو محروم کرده از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرن به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنن. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگه در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثرا روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتن و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما از که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمیج شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیه از او استحکام می بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه می کنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا آموخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک معلم هم باید با دست خود مطالعه خود توصیه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه. و من مطمئن هستم که دختره افغان یک چنین کار را میکنند.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین. درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین.
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را وقتی که بعد از سازمندهای شدید و جنگ‌های داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در وزه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها می ماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و بر ما در خانه تدریس می کرد، بر ما و بر چند هم سنفی دیگیم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه بر ما می گفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکریم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان است که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستند که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است بر نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود بر ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بعدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد و با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گپ یک دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته‌ای را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیر سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم، اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که است به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم فعال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو، 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا این تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا این که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغانها در او زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست، مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوز هم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود
متمرکز بسازن روی اوضاع کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین، با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف ای بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدف ای بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفته. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیاز شما هستم و مدیر مسئولم، عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر ما عدس خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کامیونیکیشن یا بگوییم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از امی هم بگوییم و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمی گرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که ما من حیث معلم هم کار میکردم، علاقمند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته ما لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحمات که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادر می کشور در نروژ هستن.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین، بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمی کتاب هایتان یک چند جمله بگوین بر شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن، نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشته هایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ایده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاه است به نام رنگ ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. بخاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود را تشویق میکنن، کسایی را تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه قوی برخورد میکنن. به همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود به گونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشته میکنین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین به توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و همین لحظه کل داستان های آدم نیست، بازی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترهای خرد سن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنز های خود جامعه ها را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنز های ما هم انتقادی است، طنز هایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیون اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای ما همین لحظه بسیار جالب شد و او چون همین لحظه در افغانستان همین حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشتمه کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلان سن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا دردنده است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه من است که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
کشید کی نه دور کنه، آغوش کشید کی نه دور کنه، سود می گذرد عمر که دورا لالا، سود می گذرد عمر که دورا لالا. عیدی تو عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه، عیدی تو عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه. دست بیا که دست مادر گیره، دعای پدر مهر و برادر گیره، ای دست بیا که دست مادر گیره، دعای پدر مهر و برادر گیره، ای دان به خواهران کوچک بده، رسم و خط عاشقانه اثر گیره، رسم و خط عاشقانه اثر گیره.
عید تو و عید ما مبارک باشد، هر صبح نوید ما مبارک باشد، عید تو و عید ما مبارک باشد، این صبح نوید ما مبارک باشد.